ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. امیر قطر حکومت را به پسر خود واگذار کرد. حمله طالبان به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. و وزیر خارجه روسیه میگوید ادوارد سنودن از مرز روسیه عبور نکرده است. امیر قطر حکومت را به پسر خود واگذار کرد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر 61 ساله قطر، امروز در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که پس از مدت‌ها بررسی، حکومت را به پسر 33 ساله خود، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده است. در مورد دلیل این اقدام توضیح رسمی داده نشده است. شیخ حمد در سال 1995 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در قطر در دست گرفت و تحت حکومت او این کشور کوچک به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاست خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. حمایت از شورشیان لیبی، نقش آفرینی در تحولات مصر، حمایت از اپوزیسیون سوریه و میانجیگری برای حل بحران دارفور در سودان از جمله اقدامات سیاسی شیخ حمد است. قطر همچنین این هفته میزبان نشست دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه بود و احتمالاً محل مذاکرات آینده آمریکا و طالبان نیز خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی قطر حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است. در ساعت 6:30 صبح امروز 4 تیر ماه حمله‌ای به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و هتل محل استقرار نیروهای بین‌المللی در کابل پایتخت افغانستان انجام شده که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. ساعتی پس از این حمله رئیس پلیس کابل اعلام کرد که همه مهاجمان در این حمله کشته شدند. جزئیات بیشتر این حمله را بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
حمله صبح روز سه‌شنبه به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و هتل محل استقرار نیروهای بین المللی دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است که 4 نفرشان از حمله کنندگان بودند و 3 تن دیگر از نیروهای امنیتی مستقر در منطقه. طالبان در بیانیه‌ای که صبح روز سه‌شنبه منتشر کرده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که 8 تن از افرادش در این حمله کشته شدند. قادر حبیب خبرنگار بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره هدف حمله طالبان به این منطقه میگوید
هدف اصلی حملهشان ساختمان است به نام هتل آریانا که قبلا اینجا یک هتل بود اما حال این هتل نیست و نیروهای بین المللی در این هتل مستقر هستند و از این هتل گاگای به نام دفتر CIA هم در کابل نام برده میشه. گفتند که هدف اصلیشان این هتل ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان بوده.
به گفته پلیس کابل مهاجمان پیش از انفجار خودرویشان از آن بیرون پریدند و پس از 90 دقیقه زد و خورد با نیروهای امنیتی درگیری‌ها به پایان رسیده است. ژنرال محمد ایوب سالنگی رئیس پلیس کابل اوضاع کنونی منطقه را آرام توصیف می‌کند.
از اثر مقاومت پیره‌دارای محل 2-3 نفر مهاجمینی که میباشه کشته میشه و از بین میره. فعلا در ساحه خیریتی است و کدام وضعیت و فیر و جنگ و درگیری جریان نداره.
قرار بود حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و جیمز دابینز نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان صبح روز سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری کنفرانسی خبری داشته باشند. این حمله به یکی از امن‌ترین محله‌های کابل انجام شده که تحت مراقبت‌های شدید نیروهای امنیتی قرار دارد. اما با وجود حفاظت‌ها و تدابیر شدید امنیتی در این منطقه، طالبان از چه طریقی موفق به انجام این حمله شده است؟ این پرسش است که قادر حبیب خبرنگار بخش افغانستان به آن پاسخ می‌دهد.
طالبان از تاکتیک های مختلف برای انجام همچو عملات در کابل استفاده می کنند و هر بار از تاکتیک متفاوت. این سومین هفته و سومین سه‌شنبه است که طالبان به شکل پیهم در کابل همچو عملات گروهی را انجام می دهند. سه‌شنبه گذشته بر میدان هوایی کابل از یک ساختمان نیمه کاره استفاده کردند و حمله کردند. سه‌شنبه بعد آن بالای دادگاه عالی یک حمله انتحاری را انجام دادند. و در این سه‌شنبه مقامات امنیتی گفتند که طالبان از موترهای که عمدتاً از توسط نیروهای امنیتی خاص از او استفاده میشه و لباس یونیفرم نیروهای امنیتی نیروهای خاص خارجی را بر تن داشتن و همچنان اسناد هویت جعلی همراه خود داشتن که تانستن از پسته های امنیتی یا قرارگاه های امنیتی اینا عبور کنن.
حمله طالبان به کاخ ریاست جمهوری و هتل محل استقرار نیروهای بین المللی در حالی صورت گرفته که قرار بود آمریکا با گروه طالبان مذاکرات صلح برگزار کند. اما افتتاح دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر و انتقاد شدید حامد کرزی از آن باعث شد گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان معلق شود. با این حال مقام‌های آمریکا ابراز امیدواری کردند که بتوانند با طالبان به مذاکره بنشینند، مذاکراتی که مقام‌های افغان هم با آن موافق و همراه باشند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه روسیه منکر عبور ادوارد سنودن از مرز روسیه شد و هر گونه نقش روسیه را در این ماجرا تکذیب کرد. ادوارد سنودن، کارمند پیمانی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این آژانس را افشا کرد و اکنون تحت تعقیب آمریکاست، روز یکشنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد و از آن پس اطلاعی از او در دست نیست. وی از اکوادور درخواست پناهندگی کرده است. آمریکا معتقد است که او هنوز در مسکو به سر می‌برد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت سنودن از مرز روسیه عبور نکرده است.
Он самостоятельно выбирал свой маршрут, об этом мы узнали, как и большинство присутствующих из средств массовой информации.
لاوروف گفت سنودن خود مسیر سفر خود را تعیین کرده و روسیه نیز از طریق رسانه‌ها از آن آگاه شده است. لاوروف همچنین گفت اظهاراتی از قبیل اینکه روسیه قوانین آمریکا را نقض کرده یا در توطئه‌ای دست دارد به کلی بی اساس و غیر قابل پذیرش است. کشته شدن 4 شهروند شیعه مصری در روستایی در نزدیکی قاهره واکنش شدید نهادها و مقامات مختلف حکومت ایران از جمله وزیر امور خارجه، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه را در پی داشت. در همین زمینه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران نیز مکالمه تلفنی با همتای مصری خود داشت. روز یکشنبه در مراسم سالروز ولادت امام 12 شیعیان در روستایی در نزدیکی قاهره 4 مصری شیعه توسط جمعیتی خشمگین که گفته می شود متعصبین سلفی بودند کشته شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از این رویداد به عنوان جنایتی شنیع نام برده و قول داده است که عدالت در این باره اجرا شود. اما پس از آنکه در ماه‌های اخیر خبرهای متعددی مبنی بر وجود زندانیان مختلف عقیدتی سیاسی در شیراز منتشر شد، حالا دادستان این شهر می‌گوید هیچ زندانی سیاسی در شیراز وجود ندارد. علاوه بر آن، خبر از صدور احکام قطع دست برای 6 زندانی با جرایم سرقت داده است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در نشست خبری هفته قوه قضاییه گفته است که هیچ زندانی سیاسی در شیراز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاسی در این نشست افزوده است که برخلاف آنچه که خانواده‌های برخی زندانیان شیراز می‌خواهند سیاسی جلوه دهند، همه این زندانیان صرفاً در ارتباط با ارتکاب جرائم عمومی در بازداشت به سر می‌برند. سخنان دادستان عمومی شیراز اشاره به گزارش‌هایی است که بر اساس آن افرادی به جرم‌های عقیدتی و سیاسی از جمله دراویش و بهائیان در زندان‌های مختلف این استان زندانی‌اند. دادستان شیراز در بخش دیگری از سخنانش گفته است برخی از خانواده‌های این زندانیان با هدایت عناصر ضد انقلاب داخلی مصاحبه‌هایی را در سایت‌های مختلف داشته و سعی دارند موضوع این دستگیری‌ها را سیاسی جلوه دهند. به رغم آنچه که دادستان عمومی شیراز میگوید، یکی از زندانیانی که در این شهر به جرم وبلاگ نویسی دوران حبس خود را میگذراند، کاوه طاهری وبلاگ نویسی است که برای یک پرونده خود به 3 حبس محکوم و برای پرونده دیگرش 50 میلیون وثیقه صادر شده است. اتهام این وبلاگ نویس زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که 2 تیر ماه سال گذشته بازداشت و در شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شده است، تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف و توهین به رهبری عنوان شده. از طرفی در حال حاضر علاوه بر 4 درویش گنابادی که در زندان عادل‌آباد در بازداشت به سر می‌برند، تعدادی زندانیان بهایی هم در این شهر گزارش شده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، القاسی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در ادامه این نشست خبری گفته است حکم 6 سارق سابقه دار هم که به قطع دست محکوم شدند برای تایید به دفتر رئیس قوه قضاییه ایران ارسال شده است.
گزارش همکارم مهداده قاسمفر رو میشنیدید. اما در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهاردیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79، زمانی که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشت، در شهر اندیمشک بازداشت شد. دستگیری این عضو سازمان مجاهدین خلق با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که او را برای مداوای جراحتش به بیمارستان منتقل کردند. پس از بهبودی نسبی، سعید ماسوری به زندان اوین و بند 209 این زندان که بندی امنیتی است، انتقال یافت و حدود 4 ماه را تحت بازجویی گذراند. پس از آن آقای ماسوری به استان محل دستگیری خود یعنی خوزستان بازگردانده شد و یک سالی را در سلول‌های انفرادی زندان کارون اهواز به سر برد. 6 ماه پس از بازداشت برای نخستین بار توانست با نامه‌نگاری و درخواست‌های بسیار دیدار کوتاهی در محل دادگاه انقلاب اهواز با مادرش داشته باشد. در تیر ماه سال 81 این زندانی سیاسی از زندان کارون به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و پس از 4 ماه که در سلول‌های انفرادی این بند به سر می‌برد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ماسوری در مجموع بیش از 1 سال را در سلول‌های انفرادی زندان‌های اوین و کارون اهواز یا ادارات اطلاعات تهران و اهواز گذراند. سرانجام پرونده اتهامات سعید ماسوری با اتهام محاربه در فروردین ماه سال 81 به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و او در حالی که نتوانسته بود وکیل داشته باشد در این دادگاه محاکمه شد. تمام فرایند محاکمه فقط 10 دقیقه طول کشید. در خرداد ماه سال 81 حکم اعدام برای این عضو سازمان مجاهدین خلق صادر و ابلاغ شد. حکم اعدام آقای ماسوری در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. آقای ماسوری 3 سال در بند 209 زندانی بود اما اجازه تماس با خانواده خود را نداشت. در شهریور ماه سال 87 بدون ارائه دلیلی این زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. آقای ماسوری بیش از 2 سال اول انتقالش به رجای شهر را در میان زندانیان عادی گذراند که به گفته او بسیار دشوار بوده است. پس از آن بود که به اندرزگاه 4 سالن 10 زندان رجای شهر انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی است. سعید ماسوری در 13 سال گذشته که زندانی بوده از داشتن حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده و در این سالها به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofardo.com ایمیل بزنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره یه پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21 12. دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه دیگر 16:30 که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.